پیشوای دهم.
سلام و عرض ادب و تسلیت خدمت شما همراهان رادیو فرهنگ و آرزوی توفیقات هرچه بیشتر در عمل به قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام برای عاشقان و رهروان این مکتب. استحضار دارید که امروز روز شهادت حضرت امام هادی امام علی النقی علیه السلام هست و طبعا در چنین روزی مناسبت بیشتری دارد که ما در تو این شخصیت و نکاتی که قابل تأمل است اما گفته نشده و توجه نشده بیشتر صحبت بکنیم، بیشتر تأمل و فکر بکنیم. لذا با دعوت از کارشناس محترمی که به طور خاص حالا شاید بتونم بگم حوزه تخصصشون در واقع علوم مهدویت هست که فکر میکنم در طول صحبت ارتباطش با شخصیت امام هادی السلام بیشتر برای شما روشن بشه، جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی رجبی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. استدعا میکنم که همراهی شما رو تا پایان دقایق این برنامه داشته باشیم. ادب و سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و شهادت جانسوز آقا امام علی النقی علیه السلام را به شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
بزرگوارید. اگر که موافق باشید از وقتمون حداکثر استفاده رو ببریم و در خدمت شما باشیم. از اینجا که به هر صورت مقدمه یه همچین صحبت‌های طبیعتاً اطلاعات عمومی در رابطه با خود شخصیتی که مورد گفتگو و صحبت ما هست و طبعا فقط شخصیت او به جهتی شخصیت انسانی بزرگی که داشته مد نظر نیست، قاعدتا ما می‌خواهیم که از این مقدمات استفاده کنیم برای اینکه نهایتا ببینیم که چطور میتوانیم بهره‌مند بشیم و این بزرگوار و فرزندان گرامیشون بتوانند برای ما الگو قرار بگیرند. با این نگاه به اصولت اگر خواهش بنده رو بپذیرید و یک مختصری از زندگی حضرت رو بفرمایید ممنون میشم.
بله، امام هادی علیه السلام دهمین جانشین بر حق پیامبر اکرم و امام معصوم ما شیعیان،
بله،
فرزند امام جواد و نوه امام هشتم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هستند. نام مبارک امام هادی علی هست، هم نام سید الوصیین و کنیه مبارک اون حضرت ابوالحسن، هم به جهت شباهت به جد بزرگوارشون امام علی، هم به جهت اینکه فرزندی به نام حسن دارن که امام 11 شیعیان امام حسن عسکری است. در بین امامان معصوم ابوالحسن کنیه چند امام هست. به همین دلیل چون که به امام کاظم و حتی به امام رضا علیه السلام هم ابوالحسن گفته میشه، برای اینکه شناخته بشه در لسان حدیثی ما شیعیان به امام هادی ابوالحسن ثالث گفته میشه، ابوالحسن سوم.
بله،
بعضی موقع ها به جای ثالث ماضی و یا هادی آمده، ابوالحسن الهادی یا ابوالحسن الماضی و یا ابوالحسن ثالث. القاب متعددی دارن، تا 12 لقب برای امام هادی علیه السلام شمردن. مهمترین اونها نقی و هادی است، اما لقب نجیب، مرتضی، عالم، فقیه، ناصح، امین، مؤتمن، طیب، متوکل و اسگری هم گفته شده.
بله.
خب در علت نامگذاری اسگری این هست که اون حضرت را در یک لشگرگاهی نگهداری میکردن به نام اسگر یا محلهی به نام اسگر که معروف شد به امام عسکری. فرزند مبارک هم که در کنار پدر بودن به نام عسکری شناخته میشن. در بین این القاب دوازدهگانه خود حضرت می‌فرمود لقب متوکل رو کمتر به من بگید و یا در آشکارا مرا با این لقب صدا نکنید. متوکل یعنی توکل نموده بر خداوند. علتش هم این بود که یکی از خلفای به ناحق عصر این لقب رو برای خودش برگزیده بود و او را به نام جعفر متوکل می‌شناختند. به همین دلیل حضرت می‌فرمود در آشکارا مرا با لقب متوکل صدا نکنید، گرچه از القاب اون حضرت بود. ولادت با سعادت امام هادی علی النقی علیه السلام در سال 212 هجری قمری است، اما در روز ولادتش اختلافه. بعضی 15 ذی‌الحجه رو گفتن، بعضی دوم یا پنجم رجب رو. پدر بزرگوارشان امام جواد امام نهم ما شیعیان و مادر بزرگوارشون که یک سیده جلیله بودن و بسیار قدیسه، در عصر خودشون به زهد و تقوا مشهور بودن، به نام سمانه و معروف به سمانه مغربیه. خود امام هادی در فضیلت مادر بزرگوارشون جناب سمانه مغربیه میفرمایند که مادرم اهل بهشت است، شیطان به او نزدیک نمی شود و خداوند حافظ و نگهدار اوست. او از امهات صدیقین است. در فضیلت مادر بزرگوار امام روایات بسیاری است که به این مقدار بسندی میکنه. شهادت امام جواد پدر بزرگوارشون سال 220 هست، پس با نسبت با 212 که ولادت امام هست، یعنی وجود مقدس امام هادی در 8 سالگی از سرپرستی پدر بزرگوارشون محروم میشن، طبیعتاً در همین سن هم به امامت میرسن. پس دومین امامی است که در سن کودکی بعد از پدر بزرگوارشون در قبل از سن 10 سالگی به امامت میرسن.
و آتیناه الحکم سویه.
بله، در بین انبیاء گذشته این وجود داشته. شهادت اون حضرت سال 254 هست و با توجه به سال 212 تا 254 امام در سن 41 سالگی، 41 سال و چند ماه، فلزو بعضی 42 سال گفتن،
بله،
عمر شریفشون هست که 33 سال دوران امامتشون
هست. خب این 33 سال بر صورت مدت طولانی به حساب میاد، حتی نسبت به برخی از ائمه دیگر ما که مشهور هم هستن و شاید مثلا آوازه امامتشون در دوره خودشون خیلی هم بیشتر بین مسلمانان پیچیده بود، این دوره طولانی تری هست بعضن. لکن ما در این 33 سال خیلی مطلب کمی از حضرت به اون رسیده و اتفاق عجیبی است، حالا چه به جهت تاریخی چه به جهت در واقع احادیثی که معمولا از ائمه به شیعیان میرسیده و سینه به سینه نقل میشده از طریق روات ثقه و مرده اعتماد تا به دست ما رسیده. در تو این بزرگوار چرا، این چه اتفاق عجیبی است که رخ داده؟ آیا به خاطر همون نگهداریشون در اون پادگان نظامی و عسکر بوده، یا اینکه نه اساسا یک جو چند جانبه‌ای برای محدود کردن این بزرگوار بوده؟
بله جناب آقای نصرآبادی، این که شما فرمودید که در مدت 33 سال امامت اون حضرت ما کمتر از وجود پرخیر و برکت و پرثمر اون حضرت امروز بهره میبریم و چیزی در اختیارمون فراوان نیست، خب این امر خیلی عجیبی البته نیست، گرچه بسیار تأسف بار هست، لکن این یکی از نشانه های مظلومیت اهل بیت علیهم السلام هست. ما همین مسئله رو در مورد امامان بزرگوار شیعه قبل از امام هادی هم داریم.
بله،
در رابطه وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی و حتی در مورد وجود مقدس امام حسین سید الشهدا علیهم السلام. خب امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری که به شهادت میرسن 57 سال سن شریفشون بوده، اما ما احادیث کمی از اون حضرت برامون نقل شده. این به جهت مظلومیت اهل بیت تحت فشار بودن اونها و تلاش بیوقفه حاکمان ستمگر زمان برای جدایی انداختن بین امام و شیعیان موجب می شد که کمتر شیعیان از وجود اون حضرت بهره ببرن. در مورد امام هادی علیه السلام باید ببینیم که حاکمان زمان امام هادی چه کسانی بودن. در طول دوران 33 سال امامت امام هادی علیه السلام 7 نفر از خلفای بنی عباس به حاکمیت میرسن و یا خلع میشن یا کشته میشن. یعنی دوران امامت امام 7 خلیفه در حال جابجایی و نقل و انتقال، نشون میده که چقدر گرفتگیر و اقدامات سیاسی تنش آفرینی وجود داشته.
یعنی استراتژیشون نسبت به این حضرات یکی بوده همه و همیشه در یه تنشی جامعه وجود داشته که هر کسی هم که کوچکترین صدای مخالفی با کلیت اون اتفاق مخواسته داشته باشه.
ما در بین خلفای زمان امام داریم که فرزند میریزه و پدر رو میکشه.
عجب.
یعنی خلیفه با قیام فرزند خودش و توسط شمشیر فرزند خودش به قتل میرسه و کشته میشه. پس این نشوندنده اینه که عده‌ای برای رسیدن به قدرت دندان تیز کرده بودن و حاضر بودن به هر اقدامی دست بزنن. در چنین شرایطی وقتی به خودشون یا به خانواده خودشون رحم نمی کردن
دیگه
طبیعی است که به امام و علویون اصلا فرصت اقدام نمیدن. ما تو روایت داریم حتی مسیحیان زمان امام از ظلم و جور خلیفه عصر به امام پناه می بردن. در حدیثی است که یکی از مسیحی ها حاکمیت و حاکم زمان او را فرا خواند و او به محض اینکه خبردار شد حاکم او را به دارالاماره دعوت کرده، وحشت و ترس او را گرفت، نذر کرد که چون مرکز خلافت هم در سامر را بود، در بد و ورودش به سامر را بره مبلغی را به امام هادی هدیه کنه تا خدای امام هادی او را از شر خلیفه محفوظ بداره.
جالبه، یعنی یک نفوذ فرهنگی ویژه بین عموم مردم بوده.
عموم مردم، به همین دلیل من عرض نکردم شیعیان، گفتم عموم مردم. زمانی که از ظلم و ستم حاکم به سطوح می اومدن به امام پناه می بردن.
توی همچین شرایطی طبیعتاً حکومت هر نوع برخورد تنش آمیزی رو نمیتونه با همچین شخصیتی بکنه، یعنی
طبیعت.
در جامعه تنش شدید ایجاد میکنه.
بله، دقیقاً همینجور که میفرمایید، حاکمیت دستش باز نبود که به هر نحوی با امام برخورد کنه، طبیعتاً با عکس العمل شدید مردم و جامعه مواجه میشد. ما اینجا میبینیم که خلیفه ستمگر زمان که امام رو فرا میخوانه یک فردیست که بسیار با حیله‌گری اقدام رو آغاز میکنه و فرصتی رو برای این که امام در کنار خودش و در کنار دارالاماره و تحت نظر حاکمیت قرار بگیره به وجود میاره. در اینکه این اتفاق چگونه افتاده، خب جریان جالبی داره. امام در مدینه زندگی میکنه و مدت نسبتا طولانی در مدینه زندگی میکنه.
این تقریبا تا چند سالگیشون حضرت در مدینه بودن؟
خب امام تا سال، اختلاف هست که امام چه سالی از مدینه به سامر رو حرکت کرد. کمترین سالی که گفته شده از حضور امام در سامر را از سال 244 43 44 هست، یعنی حدود 10 الی 11 سال.
یعنی 11 سال با
امام در سامر را زندگی کرد.
آها، در سامر.
پس اگر امام 33 سال امام بودن، حدود بیش از 20 سال امام در مدینه زندگی میکرد. بعضیا حضور امام در مدینه رو یه مقدار کمتر و حضور اون حضرت در سامره رو بیشتر.
تقریبا چه مدت اصلا از در واقع امامت امام با همزمان با متوکل میشه؟
متوکل نزدیک به 15 سال خلیفه است.
بله.
و 15 سالش در دوران امامت حضرته، چون قبل از متوکل 3 خلیفه حکومت میکنن: مأمون، معتصم و واثق. بعد از متوکل هم 3 خلیفه دیگه، لکن دوران خلافت خلفای غیر متوکل کوتاه بوده. طولانی ترین دوران حکومت خلفای عصر امام مال متوکله، 15 سال.
من میشه قبل از اینکه شما ادامه بدید یک سوالی رو مطرح کنم؟ ببینید، به صورت حالا بیش از 20 سال حضرت در مدینه بودن، یکی از چیزهایی که سوال میشود و شاید در واقع توی این تحلیل هم بی اثر نباشه این هستش که چطور یک حکومتی نسبت به یک شخصی که در دوره کودکی در واقع به سر میبره، پدر بزرگوارش به شهادت میرسه، مأمون عباسی میاد حضرت امام جواد علیه السلام و محمد تغییر رو در جوانی به شهادت میرسونه، فرزند ایشون 8 سالشه، چطور حکومت نسبت به یک کودک 8 ساله احساس خطر میکنه؟ و این یه بخش ماجرا. و از اینجا بعد چطور مردم نسبت به همچین شخصیتی اقبال دارن، کسی که هنوز سن و سالی به معنایی نداره. و حالا مثلا اگر بگیم 20 سال بعد شده 28 سالش و حالا اینجا حکومت احساس خطر میکنه، او رو میاد محصور میکنه به طرق مختلف، میشه راحت تر پذیرو. ولی این که مردم چطور در طی اون دوره کودکی تا نوجوانی و جوانی حضرت این اقبال رو دارن، این خودش جای تحلیل جدی داره به نظرم.
بله
اگر که عنایت بفرمایید ممنون میشم.
بله جناب نصرآبادی، شما به نکته خوبی اشاره فرمودید، اینکه امام علیه السلام در سن کودکی به امامت میرسن و چگونه شد که مردم این امر براشون مورد پذیرش و قبول واقع شد و حاکمیت چگونه از ناحیه این فرد احساس خطر میکرد که در سن کودکی به سر میبره. این دو مطلب مرتبط با هم هستن، پذیرش مردم و احساس خطر حاکمیت هر دو یک دلیل داره. لکن در دوران امامت ائمه اطهار، امامان معصوم ما علیهم السلام، در زمان امامت هر امام یک مسئله مهم اعتقادی برای مردم حل می شد و طبیعتاً هر چقدر که امامان معصوم پس از امام معصوم دیگر می آمدن، کمال معرفتی مردم افزایش پیدا می کرد. خب مثلا ما می بینیم که در دوران امام باقر و امام صادق است که آگاهی و معرفت مردم به احکام دین افزایش پیدا میکنه. اون فرصتی که در زمان امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام برای بیان احکام دین مهیا میشه قبل نبوده. در دوران امام هشتم، امام رضا علیه السلام اون حضرت رو ملقب کردن به عالم آل محمد صلوات الله علیه. به تعبیر دانشمندان امروز ما، بیشترین مباحث کلامی و علمی صرف در زمان امام رضا مطرح میشه. مشکلات و شبهات و سوالات در باب توحید، معاد در زمان امام رضا مطرح میشه. طبیعی است که مردم کمال معرفتیشون به اصول دین در زمان امام رضا افزایش پیدا میکنه و البته بحث امامت هم یکی از اصول دین ماست.
یعنی معارفی درک می شود که قبل از اون درک نشده.
بله قبلا.
و جایگاهی برای امام در ذهن حداقل اگر که عموم مردم هم نگیم، علمایی که بتوانند واسطه انتقال معارف به مردم بشند شکل میگیره که این جایگاه امامت دیگه الزاماً به سن مثلا خاصی میتواند ارتباط نداشته باشه. اینطوری میتونیم
تقریبا بله، یعنی زمینه این مطلب و پذیرشش مهیا میشه. یک مرتبه میبینیم که بعد از امام رضا علیه السلام فرزند بزرگوار اون حضرت در سن کودکی، کمتر از سن امام هادی، حتی در سن 7 سالگی به امامت میرسه. خب در زمان امام رضا مباحث مهم اصولی مطرح شده، مباحث کلامی رو مردم یاد گرفتن، معرفتشون نسبت اون افزایش پیدا کرده. یکی از این مباحث هم بحث امامت هست. احادیث بسیار دقیقی در رابطه و معرفی امام و جایگاه اون شخص حجت خدا از طرف امام رضا داریم و به همین شکلی که حضرت علی فرمودید، در واقع دیگه مردم برای پذیرش امامت یک امام به ظاهر نگاه نمی کنن، دنبال ملاک های جدی تری
شاخص
دردن.
هایی که مثلا در علم امام باید دنبالش بله. بگردن اونجا رو
کمال و معرفت
بله.
علم امام. و برای این که مسئله ظاهر حل بشه، میبینیم که امام رضا علیه السلام به خواست پروردگار دیر فرزنددار میشه. همین هم یک میدان آزمون امتحانی بود برای مردم عصر اون حضرت. و بعد حضرت فرزنددار میشه و شاید به تبع همین موضوع امام علیه السلام در زمان شهادتشون فرزند بزرگوارشون امام جواد 7 ساله هستن. و در این حال پذیرش این مطلب در زمان امام جواد یه مقدار برای بعضی از شیعیان و یا حتی مردم دشوار بود.
حالا اون اتفاقات جالبی که حتی مأمون برای اینکه به خیال خودش مثلا مردم رو مجاب بکنه که نه اصلا یه همچی امری غیر ممکن هستش، مجالسی که تشکیل میده با علما غیر ذلک، که اینها خیلی کمک میکنه اتفاقا.
مأمون میدانست،
برعکس جواب میده، یعنی مردم دقیقا مجاب میشن.
مأمون میدانست اما چاره ای نداشت، چون ما احادیثی داشتیم که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نام پیشوایانش و ائمه معصوم اشاره کرده و و بزرگان اون زمان و افراد شاخص از اون اطلاع داشتن، شاید تلاش میکردن از دید مردم پنهان بدارن، اما خودشون این رو میدونستن، دانشمندانشون، حاکمانشون، فلذا حتی میدانستن که قرار است 12 نفر آنها قیام کننده
از همونطور که ظهور خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های اسامی پیشین در واقع پیامبران پیشین وعده داده شده بود، خود پیامبر هم به اذن خداوند در واقع جانشینان خودشون رو تا آخرین نفر معرفی کرده
و انهای مختلف
حدیث که این رو اگر حالا بین عموم مردم هم پخش نشده بود، ولی اینهایی که رأس کار بود میدونستن، حالا برای اینکه مثلا حکومت خودشون لطمه نخوره باعث بستش نمیشدن و یا به روش هایی سعی میکردن که به اصطلاح بله مردم رو مجاب بکنن که نه اصلا این شخص اونی که تصور میکنید نیست.
به همین دلیل شاید خودشون هم یه همچین توهمی گاهی بهشون درس میداد. به همین دلیل میبینیم که در این حال که اقدام میکنه که امام جواد رو به عنوان داماد خودش معرفی کنه که خودش رو از اتهام شهادت امام رضا مبرا معرفی کنه و در این حال امام جواد رو در یک حصر خانگی و در زیر نظر خودش قرار بده، در این حال وقتی که با مخالفت بنی العباس مواجه میشه درخواست میکنه که یک مجلس علمی تشکیل بدید و اگر تونستید ثابت کنید که کسی با فضیلت تر از امام جواد هم هست، من او را دیگه داماد خودم قرار نمیدم. خب از نگاه مردم نمیدونستن یا نمیخواستن قبول کنن که مأمون چه نقشه مذبوحانه ای داره، اما میگفتن که بالاخره کسی که داماد خلیفه عصر میشه یک شخصیت ممتاز و برجسته خواهد شد. البته در ظاهر این چنین بود و شیعیان هم منافع زیادی متوجهشون شد. از دوران سختی امام کاظم و دوران خلافت شدید هارون الرشید نجات پیدا کرده بودند. امام رضا هم شاید یکی از دلایل پذیرش ولایت تهدی و حتی امام جواد هم دلیل پذیرش دامادی خلیفه همین بود، در این حال که میدانست او قاتل پدر بزرگوارش هست، اما گاهی برای اینکه منافعی متوجه شیعیان بشه میپذیرفت این همسری را و داماد خلیفه شد.
در اون این مساله در واقع عالم اسلام بسیار برتر از اون منافع شخصی یا حتی در واقع لطمات شخصی که به این خانواده بود، اصلا همه اینها رو اینها پذیرفتن، واقعا چه سختیش چه سادگیش رو همه شواهد و قرائن نشون میدهد که این خانواده بزرگوار پذیرفتن در جهت منفعتی که اسلام و دین خدا ببره.
دقیقاً و خودشون در این زمینه متضرر می‌شدن
از ظاهر. هیچ آقای رجبی هیچ چیز به نظرم بنزه زخم زبان اونهایی که نمی‌فهمیدن این بزرگوارا با چه دید بلندی دارن این کار رو میکنن و چه فداکاری عظیمی داره میکنه کسی که از عمق وجودش به عنوان یک انسان، اگر فرض کنیم فقط یک انسان عادی، و بلکه حتی با توجه به اینکه یک روح لطیف در حد اکثر لطافت انسانی به خاطر اون کمالات انسانیشون دارن، یک کسی که بیشترین صدمات روحی رو از ظلم کسی داره میبینه، بعد بیاد تحمل بکنه، حتی وصلت با اون خاندان ملعون و خبیث رو بپذیره برای اینکه یک منفعت بزرگتری نصیب دین خدا بشه و مسلمانان و مردم بشه. این نکته جالبی است. ما اجازه بفرمایید که دوستانی که شاید از این لحظه هم با شبکه فرهنگ شدن به اطلاعشون برسونن که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین نجای رجبی هستیم، بنده محمد نصرآبادی، و صحبت در تو شخصیت بزرگوار امام هادی، امام علی النقی علیه السلام خواهیم داشت و امیدواریم که همراهی با ما در این برنامه نکات مفید و ارزنده‌ای رو برای شما داشته باشه.
فروغی از دانش،
رحیم و به این استعین و هوه خیر و ناصرم و معین. بنده نصوری هستم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه شنونده های محترم و گرامی. امام هادی علیه السلام چون دوران خودشون یک دورانی بود که نگاه به امام زمان مردم کمتر توجه داشتن، به خاطر همین امام نسبت به این فضا دغدغه هایی رو برای عموم مردم ایجاد کرده که یکی از دغدغه ها تبیین دو تا از زیارت های بسیار یادگار و ماندگار از امام هادی علیه السلامه که یه زیارت قدیریه، زیارت امیرالمؤمنین در روز قدیر خم هست که یک امام شناسی هست، یکی هم زیارت جامعه کبیره هست که زیارت جامعه کبیره از نظر ویژگی ها و سند بخوایم بررسی کنیم، علامه مجلسی در کتاب بهارالانوار میگه زیارت جامعه کبیره صحیح ترین زیارت شیعه هست. زیارت جامعه کبیره تنها میگه یک یا چند امام معصوم مورد خطاب قرار نمیگیرن، یک امام شناسی است برای همه ما. به تعبیر آیت الله جوادی آملی میفرمودن یک دایره المعارف امام شناسی. و زیارت جامعه کبیره بسیار جامع و تمام مطالب در اساس فصاحت و بلاغت در اینجا بیان شده و نسبت به سند این روایت شخصیت‌های بزرگواری رو اینجا ما می‌بینیم به عنوان شخصیت‌هایی که این کتاب رو نقل کردن، به خصوص شیخ صدوق و شخصیت‌های بزرگواری که بعدها خودشون مثل شیخ طوسی و دیگران منبعی شدن برای اعتبار نسبت به این جریانات. و زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام به نوعی داره این تلنگو رو به همه ما میزنه که در فضای دوران غیبت و فضایی که اگه بخوایم خودمون رو به امام نزدیک بکنیم باید مسائلی رو اولویت زندگی و اولویت اول برنامه‌مون رو محوریت امام قرار بدیم. فرازهایی که از این زیارت وجود داره در ابتدا مثلا میگن با الله اکبر شروع کنید، چون از بس کلمات فصیح و بزرگ هست میگن با الله اکبر بگید که نعوذ بالله نگن از این امام داریم در این زیارت تبیین میکنیم، نعوذ بالله او در حد خدا. اول چند بار الله اکبر میگیم و بزرگی و عظمت خدا رو یاد میکنیم و بعد این دعا رو. در مجموع این زیارت جامعه کبیره چند تا نکته هست که خیلی جالبه. یکیش حقیقت فضائل و مناقب اهل بیته که در لابلای صدها حدیث و روایات پخشه که تمام اینها به صورت جامع ما میبینیم امام هادی علیه السلام یه جا در این زیارت آورده. التفاتی که این زیارت جامع کبیره داره و اون محضریت و خطاب به حضور داشتن در مقام امامه، یعنی به نوعی داره این امام در این زیارت اینو تبیین میکنه که زیارت جامع کبیره مردم توجه داشته باشید، امام دوران خودتون غفلت نکنید، شناخت نسبت به امام خودتون رو جدی بگیرید. مطالب خیلی زیادی در زیارت جامع کبیره هست که قطعا در این برنامه کوتاه نمیتونیم به همه بپردازیم.
السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.
با عرض تسلیت مجدد خدمت شما همراهان رادیو فرهنگ و این برنامه، با امید به دعای خیر حضرت هادی علیه السلام برای هدایت قلب همه ما، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی
اگه سخنرانی میشه